مطلب سوم، نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن و نقد آن. و اما در مطلب سوم که نهایت سیر به شناخت ولی مطلق حضرت حجت صلوات الله علیه منتهی می گردد، باید گفت که این نیز خبط و اشتباه بزرگی است، زیرا وجود حضرت ولی عصر وجود استقلالی نیست و صفات و اسماء آن حضرت نیز استقلالی نیست، وگرنه در این گفتار لزوم شرک بسیار واضح است، بلکه وجود آن حضرت ذلی و تبعی است. هرچه هست از آن خداست و صفات و اسماء حق متعال در آن حضرت تجلی کرده است، پس آن حضرت تجلیگاه حق است و آینه و مرآت حق است، آینه تمام نمای ذات و جمال و جلال حق است. و این مطلب از مسلمات و ضروریات اسلام است که دین توحید است و برای هیچ موجودی جزئی و یا کلی، کوچک و یا بزرگ، وجود استقلالی را قائل نیست، بلکه همه موجودات مظاهر و مجالی ذات اقدس واجب الوجودند و هر کدام به حسب زیغ و سعه ماهیات و هویات خود نشان دهنده حق می باشند. قرآن کریم تمام موجودات ملکی و ملکوتی را آیه خدا می داند، یعنی نشان دهنده خدا، یعنی خدا نما. شب و روز و اختلاف آنها و باد و ابر و باران و دریا و کشتی و سرسبز شدن درختان و گیاهان و عیسی و مادرش مریم و ناقه صالح و جبرئیل و سایر موجودات را که نام می‌برد، یکایک آنها را آیه می شمرد. روایات نیز مقامی برای امامان به عنوان استقلال نمی پذیرد و آن را تفویض و غلط می داند، بلکه هر کمال و مقامی که دارند از خداست و با خداست و مال خداست. آنان نماینده و ظهور دهنده هستند و بس. آنان راه و صراط و پل هدایت برای وصول به مقام عز شامخ حضرت حقند جل و عز. مقصد و مقصود خدا ذات اقدس او و اسما و صفات اوست و امامان واسطه فیض در دو قوس نزول و صعود می باشند. و بنابراین وجود حضرت بقیت الله ارواح نافدا مرآتیت و آیتیت دارد برای وجود حضرت اقدس حق تعالی، و بنابراین شناخت و معرفت به آن حضرت نیز باید به عنوان آیتیت و مرآتیت شناخت حضرت حق تعالی بوده باشد. و به لسان علمی وجود آن حضرت نسبت به وجود حضرت حق متعال معنای حرفی است نسبت به معنای اسمی، و علاهازا راه و جاده و طریق سیر به سوی خداوند متعال آن حضرت است، ولی مقصد و مقصود خود خداوند است جل و عز. و معلوم است که اگر ما طریق را مقصد بپنداریم چقدر اشتباه کرده ایم. باید به سوی خدا رفت و لقای خدا و وصول به خدا و عرفان به خدا و فنا و اندکاک در ذات خدا را مقصد و مطلوب قرار داد. غایت الامر چون این مقصد بدون این طی راه نمی شود و این مطلوب بدون این طریق به دست نمی آید، برای وصول به مقصد و مطلوب باید پا در این طریق نهاد. چون نمی توانیم خورشید را بدون آینه و مرآت نگاه کنیم، باید جمال آن را در آب و یا آینه ببینیم. آینه و مرآت نسبت به خورشید معنای حرفی دارد. خودنما نیست، بلکه خورشید نماست. نمی توانیم از نظر به خورشید و انوار و حرارت و لمعان او دست برداریم، زیرا که حیات بخش است، و نمی توانیم در آینه به نحو استقلال بنگریم، زیرا که در این صورت نماینده خورشید نیست و چهره آن را در خود منعکس نمی کند. آینه در این حال خودنماست، شیشه است، صیقل است و در حقیقت عنوان آینه بودن را ندارد. اما اگر در آینه و آب به نحو مرآتی و نمایندگی نظر کردیم، دیگر آن را نمی بینیم، بلکه خورشید را در آن می بینیم. معلق. به همین جهت است که نظر در آینه به نحو استقلال منافاتی با حرمت نظر در آینه در حال احرام ندارد و محرم می تواند به آن نظر بیندازد. اما اگر بخواهد به عنوان مرآتیت در او بنگرد و صورت خود را در او مشاهده کند، حرام خواهد بود. از اینجا استفاده می کنیم که هرچه انسان در مقام تهذیب و تزکیه از جنبه استقلالی او کم گردد و به جنبه عبودیت که نیستی و فقر و نیاز و طلب و صفر بودن است نزدیک شود، به سرمنزل مقصود نزدیکتر شده است و حظ بیشتری از قرب و معانست با جوار حق را دارا شده است، تا جایی که دیگر هیچ شائبه ای از هویت خارجی او و آثار تشخص و تعین در او باقی نماند و وجود او فانی و محو در ذات اقدس احدیت گردد، که در این مرتبه به مرتبت خلافت اللهی و کمال وجودی نایل شده است. چنانچه حافظ شیراز رحمت الله علیه می فرماید: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یا اینکه فرمودند:
بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی.
حجاب بین من و تو را همین تقرر و استقامت نفس من به وجود آورده است، پس بیا و از روی لطف و کرم مرا از خود وارهان و نفس مرا از من باز ستان تا حجاب از میان برخیزد. و بدین لحاظ است که امام علیه السلام واجد مقام ولایت و مظهریت اتم الهی گشته است، زیرا دیگر از خود چیزی ندارد و همه چیزش او شده است. پس او خود در خود ظهور نموده و خود خود را به عالمیان نماینده است. پس در اینجا سخت تأمل و دقت نما که منشأ ظهور و فتح ابواب و انکشاف اسراری بس عظیم خواهد بود. انتها. پس باید حتما در آینه بنگریم تا خورشید را ببینیم. راهی غیر از این نداریم و به عبارت علمی آینه ما به ینظر است، نه ما فیه ینظر. وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه آینه تمام نمای حق است و باید در آن آینه حق را دید، نه خود آن را، چون خودی ندارد و نمیتوان بدون آن حق را دید، چون بدون آن حق قابل دیدن نیست و بنابراین حتما باید حق را از راه و از طریق و از آینه و مرآت آن ولی اعظم جست و به سوی او در تکاپو بود. در دعاها و مناجاتها مخاطب خداست، از راه آن حضرت و از سبیل و صراط آن حضرت، و بنابراین اگر به خود آن حضرت هم عرض حاجت کنیم و او را مخاطب قرار دهیم، باید متوجه باشیم که عنوان استقلال به خود نگیرد و جامعه استقلال به خود نپوشد، بلکه عنوان وساطت و مرآتیت و آیتیت پیوسته در ذهن و در مد نظر باشد و در حقیقت باز هم خداوند را مخاطب قرار داده ایم، چون آینه و مرآت به ماهی مرآت قابل نظر استقلالی نیست، بلکه نظر تبعی است و نظر استقلالی به همان صورت منعکس در آن بازگشت می کند. این مسئله از مهمترین مسائل باب عرفان و توحید است که کسرات این عالم تنافی با وحدت ذات حق ندارند، زیرا وحدت اصلی و کسرات تبعی و ذلی و تعینی و مرآتی است، و بر این اساس مسئله ولایت به خوبی روشن می شود که حقیقت ولایت همان حقیقت توحید است و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام عین قدرت و عظمت و علم و احاطه حق است تبارک و تعالی. دوئیتی در بین نیست و اثنینیتی وجود ندارد، بلکه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتیت امام معنا ندارد و خواستن از امام مستقلن بدون عنوان وساطت و مرآتیت برای ذات اقدس حق نیز معنا ندارد، و در حقیقت خواستن از امام و خواستن از خدا یک چیز است، نه تنها یک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبیت و بیان، بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقع، چون غیر از خدا چیزی نیست. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. و در اینجا دو طایفه به ضلالت و گمراهی رفتند، اول طایفه وهابیه، دوم طایفه شیخیه. اما طایفه وهابیه، قدرت و عظمت و علم و احاطه را از ذات اقدس حق می دانند، ولی عنوان وساطت را از وسائط و مرآتیت را از آینه های حق الغا می کنند و بنابراین در اشکال و محظوری واقع می گردند که ابداً تا روز قیامت هم اگر فکر کنند خلاصی از آن ندارند، و آن اشکال این است که ما بالوجدان و شهود کسراتی را در این عالم مشاهده می کنیم و آنان را دارای قدرت و عظمت و علم و حیات می بینیم. اگر قدرت را در ذات ازلی حق بدون این کسرات و این آینه ها بدانیم، این کلام وجدانن غلط است، زیرا قدرت در موجودات وجدانن مشهود است، و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقل گرچه به اعطاء حق باشد بدانیم، این هم موجب شرک و سنویت و تعدد آلهه و هزاران اشکال لاینحل دیگر می گردد، زیرا لازمه این کلام تولد موجودات از ذات حق می شود و این کلام عین تفویض است، و می دانیم که خداوند لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد است. بنابراین هیچ چاره علمی و فلسفی نداریم مگر آن که کسرات را مظاهر و مجالی ذات اقدس حق بدانیم، بدین گونه که قدرت و عظمت و علم و سایر اسماء و صفات حضرت احدیت در این موجودات هر یک به حسب سعه و زیغ ماهیت و هویت آنها ظهور و بروز کرده است، و بنابراین در ارواح مجرده و نفوس قدسیه انبیا و ائمه علیهم السلام و حضرت مهدی ارواح و نافداه که سعه وجودیان ها بیشتر است، طبعاً بیشتر ظهور و بروز کرده است. و علاهازا قدرت و علم در عین آن که اختصاص به ذات حق دارد، ظهورش در این مرائی و آینه ها شهودن غیر قابل انکار و عقلاً لازم و ثابت است. ظهور و ظاهر و حضور و حاضر یک چیز است. معنای حرفی مندک در معنای اسمی است و اثبات دو چیز نمی کند. حاجت خواستن از پیامبر اکرم و امامان معصوم عین حاجت خواستن از خداست و این مسئله عین توحید است. در فلسفه متعالیه و حکمت اسلامی وجود وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ذات حق به اثبات رسیده است و خداوند همانطور که دارای اسم احدیت است که مبرا از جمیع اسما و تعینات و منزه از هر اسم و رسم می باشد، همینطور دارای اسم واحدیت است که به ملاحظه ظهور و طلوع او در عالم اسما و صفات کلیه و جزئیه و پیدایش عوالم چه از ملک و چه از ملکوت ملاحظه شده است. و اما طایفه شیخیه، آنان نهایت سیر انسان را به ذات اقدس حق نمی دانند و وصول او را به مقام عز شامخ حضرت احدیت و فنا و اندکاک هستی او را در ذات او جل و عز صریحاً انکار می کنند. فبناءً علی هذا امکان عرفان الهی و معرفت ذات حق را درباره انسان منکرند و می گویند نهایت سیر عرفانی و کمالی انسان به سوی ولی اعظم است که حجاب اقرب و واسطه فیض است و روی همین اصل است که با فلسفه و عرفان که راهگشای توحید است سخت مخالفند. آنان میگویند ذات اقدس حق از هر اسم و رسمی بری و از هر صفتی مبراست و بنابراین اسما و صفات حق عین ذات او نیستند و در مرحله پایین تر قرار دارند و به نتیجه ذات حق فاقد هر صفت و اسمی است. حضرت امام زمان اسم خداست و در رتبه پایین تر از ذات است و چون سیر به سوی ذات که خارج از هر اسم و رسمی است و ازلی و ابدی است و ما لا نهایت له می باشد، محال است لذا غایت سیر انسان به سوی اسم اعظم حق است که همان ولی اعظم است که فاصله و واسطه بین خدا و خلق است. اشکالات وارده بر این نوع عقیده بسیار است. اولان که اگر صفات و اسماء حق را از او جدا بدانیم و ذات را بدون هیچ گونه اسم و رسمی بشناسیم، مرجع این گفتار به آن است که ذات حضرت حق فاقد حیات و علم و قدرت است. بنابراین یک ذات خشک و مرده و جاهل است و تعالی الله عن ذلک. دومان که آیات قرآن و روایات جمیعاً ما را دعوت به ذات حق می کنند در سیر و در معرفت و نهایت سیر و وصول و عرفان را عرفان و وصول به ذات حق می دانند، نه وصول و عرفان به ولی اعظم او. سومان که چرا خود امام و ولی اعظم امکان عرفان و وصول به ذات اقدس حق را دارد و سایر افراد بشر ندارند؟ اگر برای او ممکن است، برای همه ممکن، و اگر برای غیر او محال است، چگونه برای او ممکن شد؟ شیخیه میگویند ولی اعظم نه ممکن است و نه واجب، مرتبه است بین امکان و وجوب. پاسخان که ما مرتبه‌ای بین امکان و وجوب را تعقل نمی کنیم. همه مردم ممکنند و غایت سیر آنها اندکاک و فناء در ذات حضرت حق متعال. چهارم آنکه ولی اعظم باید وجود استقلالی داشته باشد، نه تبعی و ذلی و مرآتی، وگرنه باید مقصد ذات حق باشد و در این فرض لازمه شرک و سنویت و تفویض و تولد است و تعالی الله عن ذلک. معلق: از جمله مسائل قامزه حکمی که مدار بحث و نقاش بسیاری از متکلمین و فلاسفه و عرفا بوده است، مسئله اتحاد ذات باری و عینیت آن با صفات و اسما و عدم آن می باشد. شکی نیست که حق تعالی در مقام ذات واجد اسمایی نظیر علیم و حی و قدیر است و نیز در مقام فعل و ظهور متصف به خالقیت و رازقیت و راحمیت و غیره می باشد. گرچه بسیاری را عقیده بر این است که اسماء ذاتی همه در یک مرتبه از وجود نسبت به ذات باری قرار دارند، ولی با کمی تأمل به نظر می رسد که اسم حی با سایر اسما در اتحاد با ذات متفاوت است و اشکالی که در عینیت ذات با اسماء ذاتی مطرح است در مورد اسم حی مستاق ندارد و آن از دایره نزاع خارج می باشد. اینکه دو اسم دیگر ذات یعنی علیم و قدیر آیا عینیت و وحدت با ذات دارند یا ندارند مجال دیگری را می طلبد. آنچه در اینجا باید مورد تأمل قرار گیرد کیفیت تأثیرگذاری و اعمال اسماء کلیه و صفات لایتناهی ذات باری است در عالم امکان و نشأه خارج، حال چه ما معتقد به اتحاد ذات با اسماء کلیه بشویم یا نشویم. چنانچه همین نکته در اتصاف ذات به وصف احدیت است و به همان ملاکی که ما معتقد به عینیت ذات با اسم حی شدیم، در اینجا نیز ملتزم به وحدت عینی ذات با صفت احدیت می باشیم. به خلاف اسم واحد که در جنبه متأخر از اسم احد قرار دارد. آنچه که باید به آن توجه داشت این است که اسماء ذاتیه که در مرتبه ذات مورد بحث قرار گرفتند، چه با نفس ذات عینیت داشته باشند یا نه، قطعاً ظهور و بروز حق ذات خواهند بود. نه اینکه از جای دیگری به نفس ذات اضافه و ملحق و عارض گردند. و به تعبیر دیگر، مقام علیت ذات است که ظهور آن به صورت حقیقت علمی در اسم علیم تبلور یافته و یا به صورت واقعیت اقتدار در اسم قدیر متحقق گشته است. بنابراین حقیقت اسم علیم و قدیر چیزی جز نفس هویت ذات در مرتبه ظهور نخواهد بود. از اینجا روشن می شود که نزول اسماء کلیه در مظاهر صفات نیز قطعاً باید به همین ترتیب و کیفیت بوده باشد و الا خلف خواهد بود. بنابراین چه وهابیون که قدرت را منحصر در ذات باری دانستند و سایر موجودات را فاقد آن می دانند و چه طایفه شیخیه که تفویض قدرت را به رابطه بین ذات و سایرین قائل هستند، هر دو مشرک و خارج از انتحال به شریعت اسلام می باشند. زیرا هر دو اصل علیت را در ارتباط با اعمال ذات و تنفیز اراده احدیت به دست فراموشی سپردند. زیرا همین که ما قائل به انحصار علم و حیات و قدرت در ذات باری بشویم، ذات او را از سایر تعینات و تشخصات خارجی جدا نموده ایم و خدا را در عالمی دیگر و فضایی دیگر جدای از فضا و مرتبه این عالم دانسته ایم و این عین سنویت و تشریک خواهد بود. و بر اساس قاعده شیخیه این که ما بیاییم و بین ذات پروردگار و خلایق فاصله‌ای به اسم امام بگذاریم و ارتباط خلایق را به امام برسانیم و آنها را از ربط با ذات پروردگار منقطع نماییم، خواهی نخواهی من حیث لا یشعر مسئله علیت ذات را با ممکنات خارجی منکر شده و باز در اینجا دو اصل قدیم برای خیش ایجاد نموده ایم. یکی ذات باری که در افق اعلا و غیر قابل دسترس و ارتباط با خلایقش می باشد و اصل دوم ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که احاطه و اشراف بر ممکنات دارند و هیچ ربطی بین ممکنات و ذات باری وجود ندارد. باید توجه داشت که این نظریه شیخیه برای بسیاری از مردم عوام ما نیز موجود است، گرچه به حسب ظاهر از انتساب به آنها استنکاف می نمایند. چنانچه اکثر کسانی که در مسئله جبر و اختیار سخنی گفته و یا مطلبی نگاشتند، در معال یا در وادی جبر فرو غلطیده و یا به تفویض روی آوردند. ناگفته نماند در رساله شریفه توحید علمی و عینی که دریست یتیم و جوهریست عدیم النظیر، تمام سخن مرحوم آیت الله سید احمد کربلایی روی همین نکته دور میزند که ایشان فاصله طبقاتی بین ذات باری و سایر مخلوقات را میخواهند از میان بردارند و مرحوم آیت الله اصفهانی در مقام اثبات چنین فاصله‌ای میباشند. البته ریشه استدلال مرحوم شیخ در قبال ادله قاطعه مرحوم سید بر مسئله تشکیک در وجود است و ما به حمد الله و المنه در مباحث فلسفه یعنی اسفار به خوبی و وضوح مبرهن ساختیم که اعتقاد به تشکیک وجود هیچ منافاتی با مسئله تشخص وجود ندارد و التزام به تشکیک وجود با توجه به کیفیت تبیین و توضیح این فقیر عین التزام به تشخص وجود می باشد. والله العالم. انتها. الا غیر ذالک، از اشکالات و ایراداتی که باید مفصلاً در جای خود ایراد گردد. معلق. پاسخ به جوابیه شیخیه از ایرادات مرحوم والد قدس سره. اخیراً مقاله ای از طرف برخی از معارف شیخیه در نقد ایرادات مرحوم والد علامه تهرانی قدس سره منتشر شده است و نسبت به انفکاک مرتبه ولایت از مرتبه توحید که نهایت سیر انسان را در عوالم ربوبی به معرفت امام علیه السلام می رسانند و مرحوم والد رضوان الله علیه شدیداً آن را رفض و طرد نموده اند، اشکال و ایراد نموده است و از احادیث و اخباری مانند بنا عرف الله و بنا عبد الله و یا چنانچه در تفسیر آیه شریفه ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها امام صادق علیه السلام فرمودند نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، و یا حدیث قدسی معروف لولاک لما خلقت الافلاک استفاده بردند و همینطور روایاتی که دلالت بر وساطت نزول فیض و رزق از ناحیه پروردگار در نفوس مطهره معصومین علیهم السلام دارد. حال صرف نظر از صحت و عدم صحت انتساب آنها به معصوم علیه السلام بهره جسته است. غافل از اینکه مطالب مذکور هیچ دخلی به ایراد مرحوم والد بر مبنای شیخ احمد احسائی نداشته و کاملاً از محط بحث بیگانند. مفاد و لب ایراد مرحوم والد در کتاب شریف الله شناسی این است که از آنجا که وجود حق وجود بحت و بسیط و بسرافه است، طبعاً تعین آن وجود اطلاقی و بسرافه اقتضای حضور و بروز خیش را در همه مجالی و مجاری و کسرات خواهد نمود و هیچ مرتبه از مراتب موجودات بدون وجود بسرافه حق متحقق نخواهند شد و انفکاک بین ذات حق با هر مرتبه از مراتب تعینات موجب تعدد واجب الوجود خواهد شد و هازا کفرن و شرکن و زلاله. بنابراین بر مسلک شیخ احمد احسائی که رتبه ولایت را جدا از رتبه توحید قرار داده و کیفیت وجود را در دو مرتبه متمایز و متفارق گردانیده است، بین وجود امام علیه السلام و وجود حق تعالی حد فاصل و افتراق خواهد افتاد و جمیع خلایق در کیفیت وجود و ارتقاء آن به سمت مبادی مجرده به وجود ولایی امام علیه السلام خواهند رسید و از آن تجاوز نخواهند نمود و این عیناً التزام به تعدد وجود و افتراق در حقیقت البسیطه با سایر انحاء وجود است و لذا می توان گفت شیخ احمد احسائی همچون مثل معروف آمد ابرویش را بیاراید چشمانش را کور ساخت خواسته با ترفیع مقام و مرتبت امام علیه السلام و اعطاء فیض از ناحیه نفوس مقدسه آنها به جمیع مخلوقات آنها را در رتبه‌ای برتر از سایر موجودات قرار دهد، غافل از اینکه عدم سریان وجود به صرافه حق در مخلوقات موجب قول به تعدد مبدأ قدیم خواهد گردید. انتها. این دو طایفه هر دو به خطا رفتند، زیرا اگر از ممکنات چه مادی و چه مجرد عنوان مرآتیت را برداریم و چه به آنها عنوان استقلال بدهیم، هر دو غلط است و صحیح آن است که نه این است و نه آن، بلکه موجودات دارای اثر حق هستند و دارای صفات حق هستند و مظاهر و مجالی ذات و اسماء حسنا و صفات علیای او هستند. مذهب وهابیه به جبر و مذهب شیخیه گرایش به تفویض دارد و هر دو غلط است، بل امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین، با آن طلوع نور ذات اقدس حق است در کسرات مادیه و مجرده. مذهب وهابیه انکار قدرت و علم حق را در موجودات می کند و مذهب شیخیه انکار قدرت و علم حق را در ذات خود حق. پس هر کدام از این دو مذهب به تعطیل گرویدند و این هر دو غلط است. وجود حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافداه، ظهور اتم حق و مجلای اکمل ذات حضرت ذوالجلال است. مقصد خداست و آن حضرت آیه و آینه و رهبر و راهنماست و ما اگر در توسلاتمان با آن حضرت مستقلا نظر کنیم و لقا و دیدار او را مستقلا بخواهیم، نه به فیض او نائل می شویم و نه به لقاء خدا و زیارت حضرت محبوب، اما به فیض او نمی رسیم چون وجودش استقلالی نیست و ما به دنبال وجود استقلالی رفته ایم و اما به لقاء خدا نمی رسیم چون به دنبال خدا نرفته ایم و در آن حضرت خدا را ندیده ایم. لذا اکثر افرادی که در عشق حضرت ولی عصر می سوزند و اگر هم موفق به زیارت شوند، باز هم از مقاصد دنی و جزئی و هوایج مادی و معنوی تجاوز نمی کنند، روی این اصل است که آن حضرت را مرآت و آیه حق نگرفتند. والا به مجرد دیدن باید خدا را ببینند و از وصال آن حضرت به وصال حق نایل آیند، نه آن که باز خود آن حضرت حجابی بین آنان و بین حق شود و از آن حضرت تقاضای حاجات دنیویه و آمرزش گناه و اصلاح امور را بخواهند. چه بسیاری از افراد که به محضرش مشرف شدند و آن حضرت را هم شناختند، ولی از عرض این گونه حاجات احتراز نکردند و همین چیزها را خواستار شدند، پس در حقیقت نشناختند، زیرا معرفت به او معرفت به خداست. من عرفکم فقط عرف الله. هر کس بخواهد خدمت او برسد باید تزکیه نفس کند و به تطهیر سر و اندرون خود اشتغال ورزد. در این صورت به لقای خدا می رسد که لازمش لقاء آن حضرت است و به لقاء آن حضرت می رسد که بالملازمه لقای خدا را پیدا کرده است. گرچه در عالم خارج و طبیعت مشرف به شرف حضور بدن عنصریان حضرت نشده باشد. پس عمده کار معرفت به حقیقت آن حضرت است، نه تشرف به حضور بدن مادی و طبیعی. از تشرف به حضور بدن مادی و طبیعی فقط به همین مقدار بهره می گیرد، ولی از تشرف به حضور حقیقت و ولایت آن حضرت سرش پاک می شود و به لقاء حضرت محبوب خداوند متعال فائز می گردد. لمثل هذا فلیعمل العاملون. علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه عمری را در مجاهده با نفس اماره و تزکیه سر و تطهیر نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت و فنا و اندکاک در ذات حضرت حق به سر آورد و از رساله سیر و سلوک او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است. او که به خدمتش مشرف می گشت با این دیده بود، با دیده حق بین، نه با دیده خود بین. حق بین نظری باید تا روی تو را بیند، چشمی که بود خود بین کی روی تو را بیند. از آن مرحوم حکایت کردند که روزی چون اذن دخول برای تشرف به حرم مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام را خوانده بود، همین که خواست داخل شود ایستاد و خیره به گوشه حرم مطهر می نگریست و مدتی به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه می کرد: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. بعدن از علت توقفش پرسیدند، در پاسخ گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در زاویه حرم مطهر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند. این است معنای وصول و این است حقیقت آیتیت و مرآتیت. شیخیه میگویند چون امام زمان فقط میتواند به وصال خدا نائل آید و ما نیز بدون واسطه نمیتوانیم به وصال امام زمان نائل آییم، باید واسطه و ربطی در بین باشد که ما را به آن حضرت ربط دهد و آن شیخ و استاد است که آن را رکن رابع گویند پس غایت سیر ما فنای در شیخ و غایت سیر شیخ فنای در امام و غایت سیر امام فنای در حق است و این چهار رکن لازم است. و از آنچه گفته شد فساد این گونه عقیده روشن شد و ما باید به حمد الله و حسن توفیقه خوب متوجه باشیم که ناخودآگاه از آرا و افکار آنان تبعیت نکنیم، زیرا مخالفت با سیر به سوی خدا و دشمنی با عرفان و نظر کردن به امام زمان به نحوه وجود استقلالی از مختصات شیخیه است. و اگر چنین دعب و دیدنی داشته باشیم و بدین منهاج حرکت کنیم، من حیث لا نشعر آن عقیده را اتخاذ نموده ایم. مجالس و محافل توسل به حضرت ولی عصر بسیار خوب است، ولی توسلی که مطلوب و منظور از آن حق باشد، وصول به حق باشد، رفع حجب ظلمانی و نورانی باشد، کشف حقیقت ولایت و توحید باشد، حصول عرفان الهی و فنا در ذات اقدس او باشد، این مطلوب است و پسندیده. و لذا انتظار فرج که حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام از بزرگترین و با فضیلت‌ترین اعمال محسوب می شده است، همین بوده است. توسل به حقیقت ولایت آن حضرت برای کشف حجاب‌های طریق از افضل اعمال است، زیرا توحید حضرت حق از افضل اعمال است و انتظار ظهور خارجی آن حضرت نیز به واسطه مقدمیت بر ظهور باطنی و کشف ولایت آن حضرت نیز مفید است و انتظار ظهور خارجی بر این اصل محبوب و پسندیده است. و اما چنانچه فقط دنبال ظهور خارجی باشیم بدون توجه به منظور و محتوای از آن حقیقت، در این صورت آن حضرت را به ثمن بخسی فروخته ایم و در نتیجه خود ضرر بسیاری برده ایم، زیرا مراد و مقصود تشرف به حضور طبیعی نیست، وگرنه بسیاری از افراد مردم در زمان حضور امامان به حضورشان می رسیدند و با آنها تکلم و گفتگو داشتند ولی از حقیقتشان بی بهره بودند. اگر ما در مجالس توسل و یا در خلوت به اشتیاق لقای آن حضرت بوده باشیم و خداوند ما را هم نصیب فرماید، اگر در دلمان منظور و مقصود لقای خدا و حقیقت ولایت نباشد، در این صورت به همان نحوی به خدمتش مشرف می گردیم که مردم در زمان حضور امامان به خدمتشان مشرف می شدند. و این غبنی و ضرری است بزرگ که با جد و جهد و با کد و سعی ما به محضرش شرفیاب شویم و مقصدی بالاتر و والاتر از دیدار ظاهری را نداشته باشیم، یا آن حضرت را برای حوائج مادیه و یا رفع گرفتاری‌های شخصی و یا عمومی استخدام کنیم. این امری است که بدون زحمت توسل برای همه افراد زمان حضور امامان علیهم السلام حاصل بوده است. ولی آنچه حقاً ذی قیمت است، تشرف به حقیقت و وصول به واقعیت آن حضرت است. اشتیاق به دیدار و لقای آن حضرت است از جهت آیتیت و مرآتیت حضرت حق سبحانه و تعالی. این مهم است و این از افضل اعمال است. و چنین انتظار فرجی زنده کننده دلها و راحت بخشنده روانهاست. رزقنا الله و انشاء الله به محمد و آله. دانستن زمان ظهور خارجی برای ما چه قیمتی دارد و لذا در اخبار از تفحص و تجسس در این گونه امور هم نهی شده است. شما فرض کنید ما با علم جعفر و رمل صحیح به دست آوریم که ظهور آن حضرت در یک سال و دو ماه و سه روز دیگر خواهد بود. در این صورت چه می کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما تهذیب و تزکیه و آماده کردن نفس اماره است برای قبول و فداکاری و ایثار. ما همیشه مأمور بدین امور هستیم و پیوسته باید در صدد تهذیب و تطهیر نفس براییم، چه ظهور آن حضرت در فلان وقت مشخص باشد و یا نباشد، و اگر در صدد برآمدیم موفق به لقای حقیقی او خواهیم شد، و اگر در صدد نبودیم لقای بدن عنصری و مادیان حضرت برای ما اثر بسیاری نخواهد داشت و از این لقا هم طرفی نخواهیم بست. بلذا می‌بینیم بسیاری از افرادی که اربعین‌ها در مسجد سهله و یا در مسجد کوفه و یا بعضی از اماکن متبرکه دیگر برای زیارت آن حضرت مقیم بوده و به زیارت هم نائل شدند، چیز مهمی از آن زیارت عایدشان نشده است. وانچه از همه ذکرش لازم تر است آن است که ظهور خارجی و عمومیان حضرت هنوز واقع نشده است و منوط و مربوط به اسبابی و علائمی است که باید متحقق گردد، ولی ظهور شخصی و باطنی برای افراد ممکن است و به عبارت دیگر راه وصول و تشرف به خدمتش برای همه باز است. غایت الامر نیاز به تهذیب اخلاق و تزکیه نفس دارد. هر کس امروز در صدد لقای خدا باشد و در راه مقصود به مجاهده پردازد، بدون شک ظهور شخصی و باطنی آن حضرت برای او خواهد شد. زیرا لقای حضرت حق بدون لقای آیتی و مرآتی آن حضرت صورت نپذیرد. و محصل کلام آن که امروزه راه تشرف به حقیقت ولایت آن حضرت باز است و مهم هم همین است، ولی نیاز به مجاهده با نفس اماره و تزکیه اخلاق دارد و نیاز به سیر و سلوک در راه عرفان حضرت احدیت سبحانه و تعالی دارد، خواه ظهور خارجی و عمومی آن حضرت به زودی واقع گردد و یا واقع نگردد. زیرا خداوند ظالم نیست و راه وصول را برای افرادی که مشتاقند نبسته است. این در پیوسته باز است و دعوت محبان و مشتاقان و عاشقان را لبیک می‌گوید. بنابراین بر عاشقان جمال الهی و مشتاقان لقای حضرت او جل و علا لازم است که با قدم‌های متین و استوار در راه سیر و سلوک عرفان حضرتش بکوشند و با تهذیب و تزکیه و مراقبه شدید و اهتمام در وظایف الهیه و تکالیف رحمانیه خود را به سرمنزل مقصود نزدیک کنند، که خواهی نخواهی در این صورت از طلعت منیر امام زمان و قطب دایره امکان که وسیله فیض و واسطه رحمت است بهرمند و کامیاب می گردند و از هر گونه راه های استفاده برای تکمیل نفوس خود متمتع می شوند و از جمیع قابلیت های خدادادی خود برای به فعلیت درآوردن آنها برای سرمنزل کمال بهره می گیرند. وفقنا الله تعالی به محمد و آله و صلی الله علی محمد و آله. این مختصر نوشته در عصر روز 18 شهر شعبان المعظم 1403 هجریه قمریه در مشهد مقدس پایان یافت و نام آن سر الفتوح ناظر بر پرواز روح گذارده شد. و انا الراجی عف ربه السيد محمد الحسين الحسيني التهراني.